ارتش انقلاب شد.
در کنار این موضوع باید از سالهای بعد از انقلاب هم یاد کرد که نیروی هوایی کشورمون زحمات زیادی رو برای حفظ امنیت این آب و خاک کشید، به خصوص در جنگ تحمیلی 8 ساله و جنگ 12 روزه.
تک تک آهاد ملت من که قهرمانند و ولی نعمت ما هستند، بدانند سربازانشون، آنان که قسم خوردند جان خودشون رو، گرانبهاترین سرمایه خودشون رو برای حفظ امنیت بگذارن، همیشه ایستادند، همیشه چشمانشون بیدار هست برای آرامش و آسایششون. و معتقدیم و معتقد هستیم بدون امنیت این کشور آسیب پذیر خواهد بود. وظیفه ما حفظ امنیت هستش.
این روزها هم که هی تهدید میکنن آسمان و حواس بچه ها هست در سطح کشور،
بلا شک. کسانی که باید چشمشان بیدار باشه، شبانه روز چشمشون بیدار هست برای حراست از آسمانشون و حدود و سغور این کشور همیشه مقتدر.
برقرار باشید استوار. خیلی ممنونم از شما.
این روز مهم رو، روز نیروی هوایی رو به همه عزیزان و جانبرکفان این حوزه تبریک میگم و امیدوارم که همیشه تنشون سلامت باشه.
با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و اما در این لحظه شنونده گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا بابایی و آقای دکتر احمد ابو حمزه است. بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب بابایی، نگاه کنید، کتاب اومده در حقیقت مبارزات و در حقیقت اون اتفاقاتی که در اون سال 57 هست رو جمع‌آوری کرد. یکی از شاید کارهایی هستش که ما بعد از گذشت حالا 40 خورده ای سال باید خیلی زودتر انجام میدادیم، اما این کار انجام داده. من نکات خیلی خوبی رو در کتاب دارم. یکی از نکته خیلی مهمی که در کتاب هست، در حقیقت شما باید تاریخچه شروع کردید تو فصل اول و فصل دوم و فصل سوم، در حقیقت تاریخ نور هوایی رو گفتید و حضرت امام چه نکاتی رو در مورد در حقیقت خط مشی نظامیان و نیرو هوایی گفتن، اما توی فصل سوم به بعد پیشگامی کارکنان نیرو هوایی رو در مبارزه سال 57 برامون میگید و حتی اعتصاب غذاشون، خدمتتون بگم چاپ اعلامیه‌شون، اینها رو میگید. اینو یه توضیح به ما میدید، مخصوصا فصل سوم رو بهم. که شنوندگان از این آشنا بشن با این نکاتی که شما جمع‌آوری کردید و اینجا برای ما آوردید.
خدمت شما عرض کنم که بعد از کودتای 28 مرداد 32 که امریکا در حقیقت بر مقدرات ما به نوعی حاکم میشه، مبارزات کارکنان نیروی هوایی به نوعی مخفیانه میشه.
بله.
و با در حقیقت نهضت امام خمینی در سال 1342 یک نور امیدی در اونا دمیده میشه و این مبارزات یه مقدار از شدت بیشتری برخوردار میشه تا اینکه میایم وارد سال 56 و 57 میشیم، اینها به اوج خودش میرسه. نمونه های بارز شما در این کتاب هم بعدا ملاحظه کنید، میبینید که مثلا رئیس شهربانی وقت،
بله،
در شورای تأمین استان اون موقع جلساتی که برگزار میشده، بزرگترین دغدغه خودش رو کارکنان نیرو هوایی اعلام میکنه و میگه که
آیا نباید برعکس میشد؟ یعنی فکر نمیکردن نیرو هوایی که خب میرن آمریکا دوره میبینن، مثلا تو همون بله. سال از 32 تا مثلا بله. سال 57 نیرو هوایی ما تو آمریکا دوره میبینه، بله. هواپیمای ما از 1972 بله تامکتا اون 14 همه از آمریکا. نباید این مثلا موضوعشون این نباشه؟
چرا، ولی در حقیقت اون ریشه دار بودن ملت ایران رو میرسونه که در هر برهه‌ای سعی کردن که اعتقادات خودشون رو حفظ کنن. شما شهید بابایی رو حتما همتون شنیدید که
بله.
هم اتاقی میشه با اون امریکاییه و میبینه اون امریکایی سری رفتارهای ناهنجاری رو انجام میده تو اتاقش، میاد بین اونو خودش پرده میزنه و نماز خودش رو میخونه. یا مثلا بچهای ما که اعزام میشدن به اونجا، مراسم عید فطر، مراسم عید قربان، مراسم مختلف مذهبی که داشتن در حد خودشون اونجا انجام میدادن، یعنی سعی میکردن، حتی خب بعضیاشون همسراشون همراهشون بوده به صورت محجبه اونجا بودن. این رفتارها همچنان برآمده از اون اعتقاد قلبی، چون شما هیچ وقت نمیتونی اعتقاد نفر رو عوض کنی. مخصوصا که این اعتقاد ریشه دار باشه.
بله.
اون که خدمت شما عرض می‌کردم سال 57 رئیس شهربانی وقت اون چیزی رو که ازش بسیار شاکیه و در جلسه رسمی سران اون وقت اعلام میکنه کارکنان نیروهوایی، چرا؟ میگه در هر جلسه مذهبی و در هر جلسه مبارزاتی ما خیلی عظیمی از کارکنان نیروهوایی رو میبینیم که حضور دارن و این در حقیقت بزرگترین دغدغه او شده بوده. این روند به همین صورت پیش میره تا میرسیم به سال 56 و 57 که یواش یواش مبارزات اوج میگیره. این مبارزات آشکارتر میشه و لطف
خدا با آیت الله طالقانی و اینا،
بله بله، و لطف خدا بعضی وقتا بیشتر شامل حالشون میشده. مثلا یک کتابی هست اگر شما ملاحظه کرده باشید، کتاب به نام همافر نوشته آقای مهدی نوروزی، یکی از کارکنان نیروی هوایی که ایشون قبل از انقلاب پیروزی انقلاب در مشهد خدمت میکرده و رابطه تنگاتنگی با آیت الله خامنه ای داشته.
بله.
و اونجا این
سال 55 و 56
بله. که در حقیقت ایشون میره محضر مقام معظم رهبری، اونجا تعاملاتی که با هم داشتن و چون کارکنان نیروهوایی از نظر زبان انگلیسی مثلا قوی بودن، یک تعامل تنگاتنگی داشته با مقام معظم رهبری، چون ایشون علاوه بر مسائل جانبی که داشتن سعی میکردن زبان انگلیسی رو هم بیاموزن و از این طریق با هم رابطه تنگاتنگی پیدا میکنن. و فراتر از این، این همینطور روابط ادامه پیدا میکنه تا میاد میرسه به آستانه پیروزی انقلاب. حالا این روند مستلزم این بوده که خیلی از کارکنان نیروهوایی اعتصاب غذا کردن، خیلی هاشون تو مبارزات دستگیر شدن، خیلی هاشون
توزیع اعلامیه
داشتن و پرچم نصب میکردن. جالبه، مثلا یکی از این کارکنان که من باشون مصاحبه میکردم میگفت ما خودمون هیچ دستگاهی چیزی نداشتیم ولی با یکی از خدمتگزارای مدارس هماهنگ کرده بودم، شبانه میرفتم تو مدرسه، اعلامیه‌ها رو من اونجا چاپ میکردم و فردا صبح میومدیم
بین مردم استنسیل آره
بود بین مردم توضیح میکردم و به این طریق اینا تونسته بودن مبارزات خودشون رو ادامه بدن. دوست. تا اینکه ما میایم میرسیم به 12 بهمن و در حقیقت اون ماجراهایی که توی
مبارزات آشکار میشه.
آشکار
اون موقع تقریبا یه مقدار پنهان هست، هم نیروی هوایی هم حالا ارتش، یه مقدار پنهان. البته خب نیروی هوایی با توجه به اسنادی که حالا هم از ساواک به دست اومده و هم از جای مختلف میدونیم که در اون دورانی که در حقیقت حالا دورهای مختلف رو میگذروندن یا حالا در آمریکا هم تکشون فرمودید یا جای دیگه، اینا کاملا رعایت موارد اسلامی رو میکردن و داشتن. اما خب بعد از در حقیقت 12 بهمن و ورود حضرت امام، شاید این آشکار شدن و این که ستاد بزرگ ارتشدارا میاد اون اعلامیه رو میده و همافران پایکوم ترابری و شکاری تهران و دسپول و جای دیگه میان، در حقیقت 6000 نفر اعتصاب قضا میده.
بله.
و این خیلی مهمه که مثلا شما در یه آن ببینی 6000 نفر در چند جای ایران اعتصاب قضا،
در پایگاه نظامی، بله، در بله. پایگاه هوایی که به قول مقام معظم رهبری سوگلی نظام محسوب میشد.
بله. بله.
و به این صورت وارد عمل میشن.
اینا همه در حقیقت نشون دهنده اینه که یه دفعه این موضوع رخ میده. یکی از چیزهای خیلی خوبی که من تو این کتاب دیدم، فقط اینو بگم و بریم برگردیم.
بله.
اینی که آقای دکتر بابایی اومدن روز به روز نوشتن مثلا آقا سوم بهمن چه اتفاقی افتاد.
بله.
یا مثلا هشتم بهمن چه نکاتی افتاد. اینا نکات خیلی خوبیه که شنوندگان عزیز میتونن بعدن که مطالعه میکنن کتابو ببینن که مثلا چه روزها و چه اتفاقات مهمی افتاد و اینها رو خلاصه یه جا جمع کردن. خیلی هنر هستش.
بله.
ممنونم.
باز هم برمیگردیم و شنونده گفتگو شما خواهیم. و اما یک بار دیگه پرسش امروز خدمتتون مطرح میکنم. به ما بگید کدام یک از مواردی که ذکر میکنم از فعالیت‌های کارکنان نیروی هوایی در بهمن ماه سال 1357 است. حضور فعال در مراسم استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، مشارکت در جابجایی امام خمینی به بهشت زهرا و بیعت با امام خمینی در 19 بهمن ماه.
سلام، خسته نباشین. گزینه یک خدا.
عرض سلام به عزیزان رادیو فرهنگ. 47 سال پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارم. گزینه سوم درست است که بیعت با امام خمینی. خاطره در این باره تقدیم شما عزیزان رادیو فرهنگ می‌کنم. روز 19 بهمن 1357 همافران شجاع نیرو هوایی با امام خمینی دیدار و بیعت کردند. گارد شاهنشاهی میخواست انتقام از نیرو هوایی بگیره. روز 21 بهمن 1357 از پادگان لبیزان حرکت کردند به سمت پادگان نیرو هوایی برای سرکوبی عزیزان نیرو هوایی. وقتی این خبر به ما رسید ما برای بچه های خیابان مجدیه دست به کار شدیم، هر کسی هر چی داشت برداشتیم، راه افتادیم رفتیم سید خندان، سمت شرقی پل سید خندان را بستیم. اگر احیانا گاردی آمدن اونجا با اینا درگیر بشیم. اون موقع من 27 سالم بود، حالا 74 سالم است. درود میفرستم به روح پرفتو امام خمینی و همه شهدای انقلاب اسلامی. ممنونم از این برنامه خوب شما، از اینکه مردم را آگاه میکنید.
سپاسگزارم از تماساتون. هر دو بزرگوار آخرین تلفن رو شنیدی؟ چه تاریخ شفاهی زیبایی واقعا.
کسی که خودش تجربه زیسته خودش رو گفت، یعنی اون بله، لحظات بله. اونجا بوده و در ارتباط با نیرو هوایی گفتش. آیه دکتر، آماری داریم که بدونیم چند نفر در حقیقت موافر یا نیرو هوایی اون موقع دستگیر شدن قبل از حالا 12 بهمن رو میگم؟
آمار متفاوته، ولی بله. در یک برهه خاص چیزی داره بیش از 50 نفر دستگیر میشن و به خاش تبعید میشن،
یعنی سریع محاکمه میشن چون نظامی بوده دیگه.
بله، میبرن خاش و خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب در 25 بهمن دوباره یکی از هواپیمای 33 ما میره اونجا اونا رو میاد.
چقدر جالبه. بعد نکته بعدی این که خب از تمام میدونیم با هواپیما میاد و حالا چند بار میخواد بیاد، خلاصه فرودگاه رو بستن و خاطرات جالبی این عزیزان کارکنان نیروی هوایی از اومدن از امام میگن. تو فصل پنجم شما به اون پرداختید. نکاتی رو اگر در مورد همون در حقیقت استقبال و همین سوالمون هم بود بفرمایید ممنون میشم.
نکته مهم این کتاب شاید همینجا باشه که در حقیقت امام رحمت الله علیه ساعت 3:30 نیمه شب از فرانسه هواپیماشون به پرواز در میاد. قبل از اینکه به پرواز در بیاد نکته خیلی مهم اینه که چقدر امام شناخت خوبی از ارتش و نیروی هوایی داشتن. مسئولین هواپیمای ایر فرانس میرن قبل
بگید
از
بگید بوین که 727 بله که بدونن دوستان بله. شماره پرواز هم 4731 بود، خیلی معروفه این بله. پرواز بله. هم دوستانی که حالا شاید ندونن بله. و اینها و سنشون کم باشه بله. حالا ندیده باشن بله. حالا من و شما اون صحنه رو دیدیم اما بعضیا شاید این صحنه رو ندیده باشن بله. و اون روز 12 بهمن بله. که بله 3:30 بامداد
این مسئولین ایر فرانس میرن خدمت حضرت امام که میگن ما حاضریم شما رو به تهران منتقل کنیم. ایشون خیلی جالبه، در پاسخشون میگن که من میخواهم با فرزندانم در نیروی هوایی به ایران بازگردم.
به
به در کتاب ثبته. بعد بله. ساعت 3:30 صبح که همون روز 12 بهمن که ایشون فرانسه هواپیماشون به پرواز در میاد با یک بوئینگ 747 ایر فرانس بوده ایران میان، وقتی که هر هواپیمای وارد یک کشوری میخواد بشه باید با رادار اون کشور در تماس باشه، اجازه بگیره و وارد بشه. بله. اون کسی که شیفت رادار تبریز بوده چون هواپیما از سمت شمال غرب میخواد وارد کشور بشه، شخصی بوده به نام آقای عین الله افروز، شیفت رادار بوده
بله.
با هواپیما که 15 مایل هنوز با مرز ما فاصله داشته تماس میگیره و به امام خوش آمد میگه و به خلبان میگه که پیام خوش آمد من رو و ایرانیان رو به حضرت امام در حقیقت اعلام کنید که ما چقدر خوشحالیم که ایشون دارن به وطن باز میگردن. بعد که هواپیما وارد مرز ایران میشه دو فروند هواپیمای افور بلند میشن از همدان میرن امام خمینی رو هواپیماشو اسکورت میکنن تا تهران میارن.
افشار
بله افشار میارن تا تهران میارن و موقعی که هواپیما میخواد بیاد بشینه در فرودگاه میدونید یک ملزوماتی داره. یکی از ملزومات مهم هواپیما برای نشست و برخاست آگاهی از اطلاعات جویه، یعنی حداقل چیزی که باید سمت و سرعت باد و فشار رو بدونه.
درسته.
جالبه که دوستان ما بدونن، بینندگان ما شنوندگان ما در جریان باشن که در روزهای پایانی سال 57 و از تقریبا از مهر ماه به بعد تمامی ادارات در حال اعتصاب به سر می بردن. بله. از جمله کارکنان در حقیقت فرودگاه مهرآباد و تمامی قسمت‌های فرودگاه مهرآباد توسط کارکنان نیرو هوایی اداره می‌شد. دیگه کارکنان کشوری نبودن، صرفاً لشکری و نیرو هوایی بودن.
بله.
از جمله هواشناس نیرو هوایی بوده که اطلاعات جوی رو فراهم میکنه. یه آقایی بود، ما رفتیم باش مصاحبه کردیم به نام رضا خامسی که اون شب شیفت هواشناسی بود، رفتیم باش صحبت کردیم و ایشون اطلاعات جوی رو میده به برج مراقبت. برج مراقبت شیفتش کیه؟ یک آقای به نام سرهنگ علی مهرابی از قهرمانان کرمانشاه که باز با ایشون مصاحبه کردیم. ایشون خودش ماجرا رو برامون تعریف کرد، میگفت که هواپیمای 747 امام خمینی وقتی وارد فرودگاه تهران شد، یک دور اول دور فرودگاه زد، یعنی همون بار اول ننشست، انگار مثلا شک داشتن که مثلا نکنه مورد تهدید قرار بگیرن. یک دور زد و در دور دوم اومد فرود اومد و موقعی که هواپیما فرود اومد من به خلبان گفتم که سلام ما رو به امام اعلام کنید. یعنی کلا میبینید این روندی که وجود داره تمام کارکنان نیرو هوایی هن. تا اینکه هواپیما فرود میاد و امام رحمت الله علیه از هواپیما میخوان پیاده شن.
بله.
خب حالا امام میخوان از پله‌های هواپیما بیان پایین، طبق معمول گارد تشریفات هست و چارچوب‌هایی که باید وجود داشته باشه، حفاظتی که وجود داره. گفتم همه چی تعطیله، چیزی وجود نداره. تنها کسانی که دارن ایفای نقش میکنن کیا هستن؟ کارکنان نیرو هوایی هستن. اون موقع فرمانده در واقع تامین فیزیکی نیروی هوایی شخصی است به نام سرتیپ فرجی. ایشون از شب قبل بهش ابلاغ میشه که مسئولیت حفاظت فرودگاه مهرآباد در اون حیطه‌ای که هواپیما میسته و فرود میاد با ایشونه. ایشون تمامی گارد خودش رو و تمامی نفرات خودش رو و ماشینالات رو با خودم میبرن اونجا، اتوبوس، دژبان‌ها، و به محض اینکه امام از پله‌های هواپیما میان پایین ایشون ایست خبردار میده و به امام ادای احترام میکنه. فراتر از اینکه برای جابجایی امام بنز تشریفات نیرو هوایی رو با خودشون برده بودن که روی جلد این کتاب اون بنزی که ملاحظه میکنید همون بنز تشریفات نیرو هواییه که به محض اینکه امام از هواپیما پیاده میشن وارد سوار این بنز میشن و منتقل میشن به فرودگاه، به سالن فرودگاه، و از اونجا به بعد هست که میخوان حرکت کنن برن به سمت بهشت زهرا.
بله. این نکاتی رو که آقای دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، حالا دوستانی که کتاب رو مطالعه میکنن، فصل تقریبا 3 هست، فصل 5 باشه، فصل 5 هست و تقریبا از صفحه 110 به بعد تا صفحه 135 خیلی سریع گفتید.
بلد.
خیلی نکات ریزی داره. بلد. دوستانی که کتاب میخوان مطالعه کنن حتما ببینن. عکسای این عزیزان گذاشته شده، مصاحبه هاشون گذاشته شده، همین سرتیپ حسین فریا مثلا، افرادی که بودن، حتی اون هواپیما، اینها کاملا در کتاب عکساش هست، میتونن ملاحظه بکنن.
بلد. بله، خیلی لطف کردید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ.
بسیاری از ما درس و دانشگاه را فقط در کلاس ها، پشت میز و یا در کتابخانه ها گذرانده ایم. اما درس خواندن اینجا فقط در کلاس و کتابخانه خلاصه نمیشه.
از دانشجویانی که میان چند نفرشون نهایتاً میتونن پشت یک جت جنگنده بشن؟
در نهایت از توی 15 نفر اگه خیلی 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 خوش شانس باشیم 12 نفر 11 نفر میتونن دست بگیرن.
19 بهمن در تقویم ایران روز نیروی هوایی ثبت شده. سبتی که علت آن به یک سلام نظامی و سوگند وفاداری برمی‌گردد.
روز 19 بهمن 1357 به علت حضور غیورانه و پرشور پرسنل سابق نیروی هوایی و جهت بیعت با امام خمینی در مدرسه علوی حضور پررنگ داشتند.
فاتحان آسمانی که هرگز تسلیم نشدن.
تمام این رشادت ها مرهون زحمات تمام نیروهایی که در نیروی هوایی دخیل هستن، مخصوصا شهدای ما، شهدای جنگ تحمیلی مثل شهید خلدبری، شهید بابایی و شهید دوران.
وقتی قصد پوشیدن این لباس را کردند، همه سختی های راه را هم دیدند.
مهمترین سختی ها را خانواده ها متهم میشن با فداکاری ایثاری که دارن.
رسم خواندن سوگند وفاداری فقط مختص کادر نیروی هوایی سال 57 نبود و این راه همچنان ادامه داشت.
لباس عشق و علاقه هستش.
تمام اینها، تمام این رشادت ها، تمام این تلاش ها برای اینه که کوچکترین نگاه سوی به آب و خاک و دریای این سرزمین انجام نشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ و کتاب فرهنگ رو انتخاب کردید. من میخوام لحظاتی دیگه چند پیام بخونم و پرسش رو هم قبلش خدمتتون مطرح بکنم. کدام یکی از مواردی که ذکر میکنم از فعالیت‌های کارکنان نیروی هوایی در بهمن ماه سال 1357 است. حضور فعال در مراسم استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، مشارکت در جابجایی امام خمینی به بهشت زهرا و بیعت با امام خمینی در 19 بهمن ماه. حتما در خلال برنامه اگر شنونده صحبت میهمانان بودید پاسخ صحیح رو شنیدید و خیلی از شما عزیزان هم به درستی اشاره کردید. من فقط به رسم ادب اسامی شما رو میخونم. خانم سارینا موچانی از عراق پیام دادن، آقای خانم سمیرا بیاتی همینطور از عراق، شنونده دیگرمون به نام لیلا همراه ما هستن، خانم مهدی از استان مرکزی، همراه بعدیمون خانم زینت مددی از قزوین هستن، مجید فولادی همینطور پیام دادن و خانم زینب از تهران هم همگی به درستی اشاره کردن. همچنان همراه ما باشید و میخواییم در این لحظه تا لحظاتی بعد البته شنونده گفتگوی مهمانانمون باشیم. خب آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط تنها چیزی میتونم بگم خیلی موضوع جالبه و حتما باید فصلهای مختلف رو بخونیم. فصل پنجم که خب از استقبال تا بیعت هست هنوز ادامه داره، روز تا 18 و روز 19 که در حقیقت اون اتفاق بزرگ میفته و در حقیقت این البته خب خیلی از افراد دیگه هم میگن اون روز بیعت کردن، فقط نیروی هوایی نبود، خیلی از سران و اینها هم این کارو کردن. آیه دکتر چون وقتمون خیلی کمه خلاصه بگیم که این کتاب در حقیقت فوران بصیرت نقش در حقیقت کارکنان نیروی هوایی در پیروزی انقلاب اسلامیه تا پیروزی انقلاب اسلامی و اتفاقات و نقشی که کلن هوافران و نیروی هوایی در این موضوع انقلاب دارن و خیلی جالب شما اومدید اینو پرداختید. سوالمون هم البته در همین موضوع توضیح بفرمایید.
بله همونطور که خدمت رو گفتم امام رو تا سالن فرودگاه بدرقه میکنن در حقیقت. از اونجا به بعد امام سوار بلیزر میشن، اون ماشینی معروفی که همه تو عکسش دیدن، و به سمت بیزره حرکت میکنن. اونقدر ازدحام مردم و استقبال مردم زیاد بوده وسط راه اون ماشین دچار مشکل میشه، اما نیرو هوایی باز فکرش کرده بوده، یک بالگرد در نظر گرفته بوده و این بالگرد همزمان با بلیزر به پرواز بوده. به محض اینکه دچار اشکال میشه اونجا امام رو به بالگرد منتقل میکنن و بالگرد امام رو میبره به قطعه 11 بیزره و باز دوباره ایشون رو برمیگردونه. و حالا چون فرصت نیست مستحضرید، بعد در روز 19 بهمن هم که نیروی هوایی کارکنانش میرن به اون بیعت ماندگار رو با امام خمینی صورت میدن و همون مستمسکی میشه و با اون شتاب دهنده ای میشه به قول مقام معظم رهبری که در حقیقت انقلاب سریعتر به نتیجه میرسه و اون باعث میشه که گارد موضع میگیره و اون درگیری مسلحانه پیش میاد و در روز 22 بهمن انقلاب به پیروزی میرسه.
بله ممنونم، واقعا کتاب خیلی قابل خونه، هم سندهای خیلی خوبی رو داره، تقریبا 280 صفحه کتاب منابع و اتفاقاتی که تو این برهه میافته و هم تاریخ شفاهی ما هست هم تجربه زیسته خیلی از این بله. افراد بیان شده و با بیانات مسئولین، کسانی که تو اون زمان بودن، خاطراتشون. یه کتاب در حقیقت خیلی عالی هست در مورد تاریخ شفاهی.
بله. سپاسگزارم، ممنونم، خیلی لطف کردید. از شما پرسیدیم کدام یکی از مواردی که ذکر میکنم از فعالیت‌های کارکنان نیروی هوایی در بهمن ماه 1357 است. حضور فعال در مراسم استقبال از امام خمینی، مشارکت در جابجایی امام خمینی به بهشت زهرا، بعد بیعت با امام خمینی در 19 بهمن ماه.
سلام بچه های فرهنگ، خدا قوت، خسته نباشید. من این روز به شما و بچه های نیرو هوایی تبریک میگم و ایوالله به شما میگم تنشون سالم، خدا قوت. گزینه 3 درسته، بیعت با امام علی اکبر احمدی از شمبون. خدا نگهدارتون، التماس دعا.
با عرض سلام و از بخیر، جواب سال گزینه 3 بیعت با امام در 19 بهمن ماه. با تشکر، متشکرم.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. آقای ابو حمزه بفرمایید شما.
بیشتر شنوندگان عزیز، بله، خب اون موضوع بیعت رو شنیده بودن. حالا این کتاب رو اگر بخونن، در جناب بابایی هم زحمت کشیدن این رو جمع‌آوری کردن، هر سه مورد درست، یعنی هم حضور فعال در مراسم استقبال داشتن که گفتیم از موقع ورود هواپیما به ایران عزیزمون، و به هم که خب مشارکت و جابجایی حضرت امام به بعثت زهرا، بالعکس که باز همین الان صحبت کردیم در موردش، و گزینه سوم بیعت با حضرت امام در 19 بهمن. هر سه مورد پاسخ صحیح بود.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر بابایی، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به استودیوی رادیو فرهنگ.
سلامت باشید، متشکرم. منم به نوبه خودم از شما و همکارانتون متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر ابو حمزه، از شما هم ممنون و سپاسگزارم.
بزرگوارید.
شب خوبی براتون آرزو میکنم و با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آمل آلومینیومیه.
بپیچه میشه پنگه
اوسبه، مطمئن پیچه رو درست بسته؟
من خودم یه پا اوستم، یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم. به کار تاسیسات خیلی علاقه دارم.
علاقه داشتی که پیس گوشتی عزیز دلم و دادم دستت؟ فقط کارت تموم شد، بی زحمت بده ببرم پیچ گوشتی رو که اسباب کارمه. اوسبیب جان
چنده میخرمش؟
آدرس میدم، خودت برو بخر عزیزم.
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشگل و پنجره رو ببینه، کلی ذوق میکنی.
امیدوارم همینطوری که میگی باشه.
گرفتاری شدیم، گاز قطعی، چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم، نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقی قطع شدی.
بوس حبیب بی فرما، تولدت مبارک. نم کدوی تولدیت.
خیلی ممنونم. این پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه، دستی درد نکنه گل بانو.
تولدت دیگه.
گل کاشتی، به به، چه هدیه ای گل.
مبارک بشه، مبارک بشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ نو سلامتی تولدمی.
بابا یه آلومینیومی چیه به پنجره زدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومده. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قبای آلومینیومیه اوست حبیب، اینو رو باید برداریم.
من آمادم که همه قبا رو باز کنم براتون اوست حبیب جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شو؟
میدونی یه وقتایی یه هایی میام که کارا زودتر انجام بشه. میدونی یه من خیلی سریم. آقای
مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
مگه میشه گلبانو خانم حرفی یا چیزی بخواد ولی نشه انجام بدم؟
عصرتون بخیر، همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ و ممنون و سپاسگزارم که شما هم شنونده